أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر ما صاحب دین رو میشناسیم، باید اون کسی که بهش بدهکاریم رو دینمون رو بهش ادا کنیم و نمیتونیم کار دیگری بکنیم مگر اینکه به او دسترسی وجود نداشته باشه و امیدم نداشته باشیم که این دسترسی یه وقتی امکان پذیر بشه. اگر ما میشناسیم طرف رو ولی دیگه او رو بعیده از جهت عقلایی که پیداش کنیم، در این صورت و همینطور در صورتی که ما اصل طلبکار رو اصلا نمیدونیم کی هست، یا قبلا نمیشناختیم، از اول نمیشناختیم، یا میشناختیم ولی ما الان عرض به حضورتون که یادمون رفته و نمیتونیم اون شخص رو به یاد بیاریم، اگر این یکی از این دو فرض باشه، یعنی یا میشناسیم بهش دسترسی نداریم یا اصلا نمیشناسیمش ولی اصل بدهی رو ما میدانیم که به او داریم، در این صورت معادل اون بدهی رو باید ما به فردی که شرعاً فقیر به حساب میاد بپردازیم و از طرف اون خود اون طلبکار باید بپردازیم به این فقیر و از مجتهد عادل اجازه بگیریم که او هم این صدقه از طرف اون مالک اصلی و اون طلبکار اصلی رو قبول کنه. اگر ما این کار رو انجام بدیم، در این صورت دین ما به اون شخص ادا شده. این کار اسمش رد مظالمه و جاش هم در همین دو جاییست که گفتیم اصل بدهی رو میدونیم ولی طرف مقابل رو یا اصلا نمیشناسیم یا میشناسیم و پیداش نمی کنیم، امید پیدا کردن هم نداریم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان زمامداری خودش و حتی شاید قدری قبل از این که زمامداری ظاهری به دست اون حضرت بیفته، مورد این اعتراض بود یا مورد این مقایسه بود که ایشون رو با بعضی افرادی که نمیخوایم اسمشون رو ببریم و شما میدانید که چه کسانی هستن مقایسه میکردن و بعد میگفتن که اونا از شما زرنگترن، اونا از شما عاقلترن، اونا نسبت به شما تدبیرشون بیشتره. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در پاسخ میفرمود که منم بلدم اون کارهایی که اونها میکنند، بلکه اگر بین من و اونها بخواد یه رقابتی در بگیره، من از اونها بیشتر در این امور تسلط دارم، اما فرق من و اونها در اینه که اونا اهل رعایت حرام و حلال خدا و ضوابط تقوا نیستن و من خودمو در چارچوب تقوا محصور کردم. فرق ما با هم اینه. یه خطبه ای در نهج البلاغه است، خطبه کوتاهیه، خطبه 41 نهج البلاغه است. اون خطبه اینه: ایها الناس ان الوفا توأم الصدق. مردم بدانید که وفا، وفای به عهد، این یه امریست همزاد با راستگویی و بله ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما توی زمانی داریم زندگی میکنیم که بیشتر مردمانش مکر و حیله رو به عنوان زرنگی و به عنوان زیرکی به حساب میارن. اگه بتونن یه نیرنگی بکنن، یه خودعه‌ای درست بکنن، فکر میکنن کسی که این کار رو میکنه یه فرد خیلی زیرکیه. و آدم های جاهلم میگن به به اینا چه چارجویی های خوبی کردن. ما لهم قاتلهم الله، چه شده اینها رو؟ خدا اینا رو مرگ بده با این نحوه نگاهی که دارن. قد یرى الحب للقلب وجه الحیله و دونها مانع من امر الله و نهیه فیدعها رأی العین بعد القدرت علیها و ینتهز فرصتها من لا حریجت له فی الدین. آدمی که بصیر نسبت به امور زندگی و میتونه به خوبی فراز و نشیبش رو تشخیص بده، این که اشاره به خودش حضرت، من که این گونه هستم، من هم میدونم روش های مکر و حیله چگونه است، ولی دونه ها مانع اون من امر الله و نهیه، این امر و نهی خداست که جلوی منو گرفته. فیدعها رأی العین، در این اینکه میبیند همه اونها رو، همه اینها رو رها میکنه. بعد القدرت علیها، هم میفهمید هم میتوانست انجام بده. اما ینتهز فرصتها من لا حریجت له فی الدین، اما چنین موقعیتی اگه برای کسی پدید بیاد که در دین داریش نسبت به همچین چیزهایی پروا نداره، او اتفاقا از چنین موقعیتهایی استفاده میکنه و بهره میبرد. این پاسخ اونایی بود که میگفتن به حضرت که شما به درستی تدبیر ندارید تو مملکت دارید. روز اولی که حضرت بر مسند خلافت ظاهری نشستند، جز اولین کاراشون عزل معاویه بود. نامه رو نوشتن دادن دست کسی که اینو ببر شام بهش بده، بگو تو عزل شدی و همه بساط رو تحویل باید بدی. مغیرت ابن شعبه اونجا به حضرت یه نکته ای رو گفت، گفت معاویه 20 ساله که تو شام داره حکومت میکنه، شما تازه نشستید بر این کرسی ریاست، پایه های حکومت او پایه های استواریه، اما شما هنوز زندگیتون و حکومتتون استقرار پیدا نکرده، مصلحتتون نیست که شما او رو در این موقعیت عزل کنید، بذارید یه قدری شما ثبات پیدا بکنه حکومتتون، بعد عزلش بکنید. حضرت فرمود خدا چنین اجازه‌ای به من نداده که من یک روز حتی راضی باشم که او در این مسند به عنوان والی من بماند، من باید عزلش کنم. مغیر رفت، فردا اومد، گفت من دیشب فکر میکردم، دیدم که اتفاقا کاری که شما کردید با تدبیر موافق بود، زودتر باید اون رو نزلش میکرد. حضرت فرمود دیروز ناصح بودی، امروز خائنی. دیروز تو حرف دلتو میزدی و روش اتفاقا همینه. اما اونی که باعث شد من کار را حرف تو رو قبول نکنم همین چیزیه که ازت تو این خطبه اشاره داره. امروز تو اومدی میخوای خودتو یه جوری پیش من لوس کنی خلاصش، لذا داری خیانت میکنی. خب این تو اون ابعاد فعلا نمیخوام بحث رو برم جلو. در همین زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام اشاره میکنن که طلحه و زبیر آمدن از شما اجازه بگیرن به بهانه عمره برن از مدینه خارج بشن. حضرت فرمود بهشون که والله لا تریدان العمره ولیکن تریدان الغدره، به خدا سوگند شما قصد عمره گذاردن ندارید، نمیخواید ثواب عمره رو درک بکنید، شما دنبال این هستین که آشوب بپا کنید. به حضرت گفتن اگه شما اینو میدونید خب اینا رو حداقل ممنوع خروجشون کنید از مدینه. فرمو فعلا اینا دست به توطئه نزدن، تو فکرشون یه چیزیه که من بهشون گفتم که این فکر رو شما دارید. خب رفتن و جریان جمل اتفاق افتاد با اون همه کشته‌ای که تو بعضی از نقل‌ها داریم، 8000 نفر تو این جنگ کشته شدن که همش با حساب این دوتا و اون زن شتر سوار رو با اینا نوشته میشه. خب به حضرت اعتراض که کردم فرمون من تو همون محدوده دین خودم باید باقی بمونم. من این نکته رو از یه جای دیگه نهج البلاغه عرض میکنم برای زندگی خودمون. این داستان و این جریان قابل بست و توسعه است، ولی برای زندگی ما چجوریه؟ یه جمله از نهج البلاغه باز عرض میکنم که عرض امشبم رو با این جمله به پایان ببرم. فرمود ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. هیچ گروهی نیستن که به خاطر اینکه دنیای بهتری پیدا کنن میان بخشی از وظایف دینیشون رو میذارن کنار. هیچ گروهی این چنین نیستن مگر اینکه وقتی این کارو میکنن خدا در ضرر بیشتر رو از یه جای دیگه به روی اینا وا میکنه. توجه کردن ممکنه یه جاش بهتر بشه ولی در مجموع اونطوری دیگه نیست، در مجموع کیفیتش میاد پایین، تنزل میکنه. ممکنه من یه مال حرامی رو بردارم و بتونم یه ماشین مثلا مدل خوبی بخرم، ماشینه رو دارم ولی من ماشین رو که دارم میخوام بقیه چیزام هم سر جاش باقی باشه. ولی یه میبینم فردا پسر من با من میفته سر یه امری در تعارض میفته، من زندگی برام میشه جهنم. بله بعد میگم این پسر من از کجا اینجوری شده. درسته. یا یه نکته دیگری برای من پدید میاد حتی تو امور مادی، ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیا. هیچ گروهی نیستن، استثناء نداره، اینطوری نیست که چون من مثلا این لباس تنمه یا من چون هیئتی ام، من چون مسجدی ام، من چون نمیدونم روزه میگیرم نماز میخونم، من استثناء باشم. نه اینجوری نیست. آدما چرا گناه میکنن؟ معمولا آدم ها برای گناه کردن، همونی که تو دعای ابو حمزه هم هست که خدای ما با گناه که نمیخوایم با تو بجنگیم، که ما ما هیچ ما هنوز به اون حماقت نرسیدیم که بریم گناه کنیم. برای چی؟ برای اینکه به خدا بگیم خدایا ما ربوبیت تو رو قبول نداریم، ما میخوایم با تو بجنگیم. ما از این حماقت ها الحمدلله نداریم. البته خدا ما رو ول کنه، ولی دو تا ملق دیگه بزنیم به اینجا میرسیم ما، درسته؟ ولی هنوز اینجوری نیست. عموم گناهان ما برای چیه؟ برای اینکه احساس میکنیم اگه بخوایم تو خط دین حرکت بکنیم، اون دنیایی که دوست داریم بهش نمیرسیم، درسته؟ شما از یه نگاه حرام گرفته، چرا نگاه حرام میکنیم؟ چون فکر میکنیم این لذتی که الان میبریم، ولی که دین گفته این لذت رو نبر، دنیای ما رو بهتر میکنیم، بقیه چیزا هم سر جاش باقی میمونه از لذتایی که میخوایم. اگه این کارو من برای دنیای بهتر انجام بدم، اینجا یه لذتی میبرم، ولی تاوانشو شیش جای دیگه ممکنه من پس بدم و در مجموع زیانی که میکنم بیشتره، درسته؟ من گاهی اینو واسه بچه های مدرسه که توضیح میخوام بدم، اینجور به زبون فوتبالی واسه شون توضیح میدم، میگم که ببین اگه با تو تیم خدا بازی کردی، بازی کردی، اگر اومدی خدا رو دریبل کنی، اولین حرکتی که میکنی یه گل میره تو دروازه. فکر میکنی یه جای دریبلی زدی، ولی چیه؟ فعلا یکی چقبی تا بری واسه بعدی ها. اونایی که هی میان واسه جبران این گل خورده، یه دوتا دریبل دیگه میزنن، شیشتا گل دیگه میره تو دروازش. لذا بهترین کار اینه که تو تیم خدا بازی کنی، درسته؟ همیشه پاسکاری رو با خود خدا انجام بده. این تعبیر واسه جوونا، من تعبیر میگم تو وادی اونا باشه. امیرالمومنین علیه السلام از خصوصیاتش این بود. ما اگر بخوایم فضائل امیرالمومنین رو بدانیم و بشنویم و دل بدیم بهش، بعد بدونیم این جزء بزرگترین خصوصیات اون بزرگوار بوده. عرض امشب من تمام. خب شام رحلت یا شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، مادر بزرگوار 12 معصوم حضرت زهرا، فرزندانش تا امام عصر علیه السلام، همسر پیغمبر خدا و مادر همسر امیرالمؤمنین علیه السلام. ما دیشب در خانه این خانم رو زدیم، امشبم کشکولهای گدایی رو در خانه این بزرگوار ببریم. قبرستان با خاک یکسان شده معلا در شهر مکه، اونجا مشرف بشیم با پای دل. تو اون قبرستان یه جای رو ولو امتیاز ویژه‌ای نداره، همه قبرستان با خاک یکسانه، ولی قبر جناب خدیجه سلام الله علیها مشخصه، قبر جناب عبدالمطلب مشخصه، ولی شما جرأت ندارید اونجا از مسئولین اونجا بپرسید که قبر ابو طالب کجاست. بسیار براشفته میشن. چرا؟ چون او جرمش این بود که پدر امیرالمؤمنین بود، به این جرم او رو مشرک و کافر دانستند و میدانند که این از مظلومیت های امیرالمؤمنین علیه السلام. اما این خانمم بالاخره جرم داره پیش اونا. جرمش اینه که همسر پیغمبر خدا و مادر فاطمه زهرا و مادر همسر امیرالمؤمنین، قبرش باید با خاک یکسان باشه. اما برای ما با پای دل که می رویم می تونیم خود رو در صحن و سرای این بیبی تصور کنیم و انشالله با عرض ادبی که میکنیم امیدواریم فرزند او در این روزگار امام زمان علیه السلام به همه ما عنایت و لطف کنند. داشتم احوالات بیبی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو میخوندم، به این جمله رسیدم یه دفعه، یک گریزی به قول آیون مدها به ذهنم رسید، عرض کردم اینو عرض میکنم و انشالله اون گریز رو و بعد انشالله حاجی آقای غفار نژاد همه ما رو انشالله به فیض میرسونه. بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها به هر صورت بود جان به جان آفرین تسلیم کرد، پیغمبر خدا او رو تجهیز فرمودن، تجلیل در همون حد محدود از اون بزرگوار انجام شد، این بیبی رو به خاک سپردند. امام صادق علیه السلام فرمود که مادر ما فاطمه زهرا و خیلی کوچک بود و کانت تلوذ و به ابیها، هی میرفت دامن پدرش رو میگرفت، دور اون میچرخید و گریه میکرد و عرض میکرد که یا ابا اینه امی، مادرم کجاست؟ مادرم جبرئیل آمد به پیغمبر خدا عرض کرد که خدای متعال سلام به دختر زهرای مرضیه میرساند، به او بگو که جای او در بهشت جایگاه بلندیست. من وقتی این روایت رو دیدم یاد خرابه شام افتادم، گفتن این دختر از خواب بیدار شد، هی میگفت اینه ابی اینه ابی، پدر من کجاست؟ خواب پدر رو دیده بود، هر کس آمد این دختر رو آرام کنه به جای اینکه او بتواند این دختر رو آرام کنه، خود اون خانم آتش گرفت و خودش شروع کرد به گریه کردن، خرابه شد پر از گریه و اشک و ناله، صدای شیون به گوش یزید پلید رسید، از خواب بیدار شد، وقتی جویا شد گفتن دختری از امام حسین هی صدا میزنه اینه ابی اینه ابی، اشاره کرد گفت سر پدر رو برای او ببرید، این سر رو بیاورن. همیشه این دختر میرفت در آغوش پدر، اما این بار پدر او رو در آغوش نگرفت، این دختر بود که سر پدر رو در آغوش گرفت، صدا زد پدر جان من الذي ایتمنی علی صغر سنی، من الذي قطع وریدك، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بود، کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده، صلی الله علیکم.